بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل از سرنوشت 4 پناهنده ایرانی به سوریه ابراز نگرانی کرد. کشورهای مذاکره کننده امروز درباره به رأی گذاشتن قطعنامه برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرند. و ایران اسناد سوابق عملیاتی تأسیسات نطنز را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد. ساعت 7 شب. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز جمعه اول دی ماه 1385 برابر با 22 دسامبر 2006 میلادی است. من فرین آسمی هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق بزنیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
با سلام. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به شدت نگران سرنوشت 4 ایرانی است که سوریه آنها را به ایران تحویل داده است. ران ردموند، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل گفت بنابر گزارش های این 4 نفر ایرانی که عربند و به عنوان پناهنده پذیرفته شده بودند، در ماه می گذشته از سوریه به ایران بازگردانده شدند. آقای ردموند از مقام های ایران خواست اجازه دسترسی به این افراد را بدهند. کشورهای اروپایی و آمریکا امیدوار بودند که بتوانند پیشنویس قطعنامه برنامه هسته‌ای ایران را روز جمعه به رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل بگذارند، اما روسیه خواهان موکول کردن آن دست کم به روز شنبه است و میگوید متن اصلاح شده پیشنویس قطعنامه تحریم ایران احتیاج به بازبینی دارد. از سوی دیگر ایران اسناد سوابق عملیاتی نطنز را، تأسیسات نطنز را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد. ایران ماها بود که از تحویل دادن این اسناد خودداری میکرد. قربان قلی وردی محمدوف، رئیس جمهور موقت ترکمنستان، در اولین سخنرانی خود گفت انتخابات ریاست جمهوری بر اساس موازین دموکراتیک برگزار خواهد شد. آقای محمدوف که سمت فرمانده موقت کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده گرفته است، افزود تاریخ برگزاری انتخابات و مسائل دیگر مربوط به آن در نشست اضطراری مجلس خلق جمهوری ترکمنستان در 5 دی ماه مشخص خواهد شد. او همچنین گفت جمهوری ترکمنستان بر تعهدات بین‌المللی خود پایبند است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در پایان سفر 3 روزه خود به بغداد گفت آمریکا و دولت عراق بر سر مسائل کلی استراتژیک برای برقراری امنیت در بغداد توافق نظر دارند. آقای افسود طی 1-2 روز آینده یافته‌ها و گزارش سفر خود را به جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، ارائه می‌کند. سربازان بریتانیایی در جریان عملیاتی در بصره، رئیس و 7 عضو یک واحد پلیس را بازداشت کردند. به گفته سخنگوی نظامیان بریتانیایی، این واحد پلیس هدایت جوخه‌های مرگ را بر عهده داشته و شواهدی وجود دارد حاکی از اینکه این افراد در قتل 17 تن از کارکنان یک پروژه کارآموزی پلیس در ماه اکتبر گذشته دست داشتند. در همین حال ارتش آمریکا میگوید یک تروریست را در عملیات امروز در عراق کشته و 25 نفر را بازداشت کرده است. همچنین 4 سرباز آمریکایی در استان علمبار کشته شدند. مسئولان فرودگاه‌های لندن برای 3 روز مجبور شدند پرواز هواپیماها را به علت هوای سرد توأم با مه غلیظ لغو کنند. شرکت هواپیمایی بریتانیا، بریتیش ایرویز، امروز اعلام کرد که 170 پرواز فرودگاه بین‌المللی هیترو را لغو می‌کند. مذاکرات 6 جانبه در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. فیفا هیئت رئیسه موقت فدراسیون فوتبال ایران را برگزید. کمیته ویژه فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز محسن صفایی فراهانی را به عنوان رئیس هیئت رئیسه موقت فدراسیون فوتبال ایران تعیین کرد و کیومرث هاشمی، سرپرست فدراسیون فوتبال، هم دبیر کمیته خواهد بود و قرعه‌کشی مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز انجام شد.
با تشکر از امیر مصدق کاتوزیان که خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. سازمان عفو بین‌الملل نگرانی خود را از اعدام یک جوان 18 ساله در ایران اعلام کرد. بیانیه 220 تن از روزنامه‌نگاران در اعتراض به برخورد بد دولت محمود احمدی نژاد با روزنامه‌نگاران در جریان انتخابات هفته گذشته. نگاهی به ابهامات مربوط به شمارش آرای انتخابات هفته گذشته در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی در لندن. نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت نیروهای بین‌المللی بر انتخابات ایران شدند. گفتگویی داریم با دو تحلیلگر در این باره. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و گزارش ورزشی با رادیو فردا بمانید. سازمان عفو بین‌الملل از امکان اعدام یک جوان در ایران که هنگام ارتکاب جرم 16 ساله بوده ابراز نگرانی کرده است. فعالان میگویند اعدام افرادی که به سن 18 سال نرسیدند نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکم اعدام حسین قره‌باغی را حدود 10 روز پیش دیوان عالی کشور تایید کرد و حال ممکن است که این جوان 18 ساله هر لحظه اعدام شود. گزارش حاکی است که حسین قره‌باغی زمانی که 16 سال داشت در جریان درگیری در نزدیکی تهران دوست خود را با چاقو کشت. وی سپس بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد، اما پیش از آغاز محاکمه‌اش از آنجا فرار کرد. به چندی بعد دستگیر شد و از سوی دادگاه جنایی در تهران به اعدام محکوم شد. اطلاعی عفو بین‌الملل در خصوص احتمال اعدام این جوان در حالی منتشر می‌شود که نهادهای داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواستند اعدام مجرمین کودک و نوجوان را متوقف کند. فعالان میگویند اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض تعهدهای بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه ایران مخالفت‌ها را نادیده گرفته است و به صدور اجرای احکام اعدام علیه نوجوانان ادامه می‌دهد. روز 5 دسامبر سال گذشته، فیلیپ آلستون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، از ایران خواست حکم اعدام جوانی به نام رستم تاجیک را لغو کند. اما به نوشته عفو بین‌الملل، یک روز پس از انتشار سخنان فرستاده سازمان ملل، تاجیک 20 ساله اعدام شد. حدود 2 ماه پیش یکی از کارشناسان سازمان ملل به نام پائولو سرجو پینرو در گزارشی درباره خشونت علیه کودکان گفت که دولت‌ها باید از استفاده از مجازات‌های خشن از جمله اعدام علیه افرادی که کمتر از 18 سال دارند خودداری کنند. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر 21 مجرم نوجوان که به اعدام محکوم شدند در ایران در زندان به سر می‌برند. فعالان می‌گویند آنها در زندان نگهداری می‌شوند تا زمانی که 18 ساله شوند. سپس این احتمال می‌رود که حکم اعدام آنها به مرحله اجرا گذاشته شود. حکم اعدام را بسیاری از مدافعان حقوق بشر یکی از خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات‌ها می‌دانند. ایران در کنار کشورهایی همانند چین و ایالات متحده آمریکا مسئولیت بیشترین موارد اعدام را در جهان بر عهده دارد. در این میان جمهوری اسلامی یکی از تنها کشورهایی است که کودکان را نیز اعدام می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق بشر خواسته است تا از مقامات ایرانی خواستار لغو حکم اعدام حسین قره‌باغی شوند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدیم. ادامه این مجله شامگاهی را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدم های مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش و مصاحبه بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
ساعت 19:09 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه خطاب به دولت نهم دولت محمود احمدی نژاد در مورد آنچه به اوج رسیدن اعمال محدودیت‌های وزارت کشور و شخص وزیر در برابر پوشش شفاف اخبار مربوط به انتخابات توصیف کردند ابراز نگرانی جدی کردند. به نوشته این بیانیه این محدودیت‌ها شامل مجموعه‌ای از بدعت‌هاست که دامنه آن از ممنوعیت حضور خبرنگاران در مراحل ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها تا ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در ستاد انتخابات را در بر می‌گیرد. این بیانیه هشدار می‌دهد که رواج بی سابقه شایعات در فقدان اطلاع رسانی جامعه را در مرز بحران قرار داده است. نازی عظیما در این باره با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار محکوم به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از کار مطبوعاتی که از امضا کنندگان این بیانیه است گفتگو کرده است.
بیش از 250 تن از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای مشترک به دولت در زمینه رفتار با روزنامه‌نگاران و شیوه اطلاع رسانی در دوران انتخابات اعتراض کرده و از عواقب وخیم آن هشدار دادند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است.
فضای مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری در ایران روز به روز به شدت داره محدود میشه، مخصوص در زمان برگزاری انتخابات. طبیعتاً باید دسترسی مردم به آمار و اطلاعات تضمین شده باشه و روزنامه‌نگاران به عنوان چشم و گوش مردم بگوین که چه اتفاقی افتاده و چه داره اتفاق میفته. ما دیدیم که اطلاع رسانی قطره چکانی هدایت شده و برنامه‌ریزی شده، همچنین این گزینشی بین روزنامه نگاران و رسانه‌های خبری شکل گرفت و حتی روزنامه نگار رو از سایت های اطلاع رسانی وزارت کشور بیرون کردن و وضعیت به گونه‌ای رسید که شخص وزیر کشور با خبرنگار خبرگزاری فارس برخورد میکنه، اون رو بیرون میکنه و حتی اعمال مدیریت میکنه در وضعیت یک رسانه خبری و میگوید من این خبرنگار رو نمیخوام، آن خبرنگار رو. شما میبینیم به شدت بیشتری سیاستی رو که میخواهد خبرنگار رو به سطح خبر بیار تنزل بده داره عمل میکنه.
آقای سرخیز، توی این بیانیه اینطور نوشته شده که انتخابات اخیر از نظر حجم بالای انتشار اخبار غیر رسمی و شایعات از طریق رسانه‌های غیر رسمی در مقایسه با برهه‌های گذشته بی‌نظیر بوده. آیا اطلاعات ملموسی در این باره وجود داره؟
وقتی در یک جامعه رسانه‌های مستقل و آزاد نباشند، رسانه شایعه حرف اول رو می‌زنه. در انتخابات اخیر هم وقتی که شما می‌بینید در روزهای اول هیچ گونه خبری نیست، حتی اطلاعات و آمار نیامده و کوچکترین خبری هنوز منتشر نشده، ولی توی سایت‌های خبری نگاه می‌کنید می‌بینید که هر کسی اعلام می‌کنه که من برنده انتخابات هستم. اینها همه از طریق این رسانه شایعه و یا سایت‌های خبری که در منشأشون جریان‌های در واقع حکومتی وابسته به حزب پادگانی عمدتاً هستن، اونها شکل می‌گیره. که ما حداقل در دو سه روز اول هیچ خبری وجود نداره. ما بیش از 10 برابر چنین وضعیتی رو داریم که اخبار از جاهای دیگه میاد.
بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران با اشاره به بروز نگرانی در جامعه بر اثر اخبار غیررسمی، دولت را در کشاندن جامعه به مرز بحران مقصر دانسته است. عیسی سحرخیز درباره این بحران توضیح می‌دهد.
کسانی که رأی دادند در حوزه‌های رأی‌گیری حضور داشتند و یا از نامزد مشخصی حمایت کردند، وقتی واقعیت‌ها رو با آن چیزی که بعداً اتفاق می‌افته می‌بینند در دچار دوگانگی و تضاد است، یک سری واکنش از خودشون نشون میدن. طبیعتاً جامعه رو دچار تشنج و تنش می‌کنه و در واقع ما شاهد تشویش
بیانیه روزنامه‌نگاران ایران با 220 امضا آغاز شده، اما به گفته عیسی سحرخیز شمار امضا کنندگان در حال افزایش است که ناشران، سردبیران و نویسندگان نشریات تخصصی نیز به آن پیوسته اند. این بیانیه خواستار تغییر رویه موجود دولت و ایجاد زمینه اطلاع رسانی آزاد برای خبرنگاران شده است.
گفتگوی نازی عظیما را میشنیدیم با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره انتخابات هفته گذشته در ایران پی میگیریم. در ایران بحث درباره ابهامات مربوط به شمارش آرای انتخاباتی روز 24 آذرماه همچنان ادامه دارد. بررسی کاستی‌ها در این زمینه از جمله در مجمع نمایندگان ادوار مجلس ادامه یافت. در همین حال وزیر کشور میگوید حاضر است اسناد شعبه‌های گوناگون انتخاباتی را به نامزدها نشان دهد، در حالی که رئیس ستاد انتخابات کشور نرخ مشارکت در انتخابات شوراها و خبرگان را 60% اعلام کرده. منتقدان با تردید به این رقم می‌نگرند و میگویند بخشی از محتوای صندوق‌های انتخاباتی خبرگان رأی‌های سفید بوده است. امیر مصدق کاتوزیان درباره ابهامات در شمارش آرا نظر مسعود بهنود، تحلیلگر سیاسی در لندن را پرسیده است.
آیا این انتخابات که برگزار شده میزان تخلف یا به قول آقای خاتمی بد اخلاقی که درش صورت گرفته است بد بوده که تأثیر بگذاره و کل انتخابات رو زیر سوال ببره؟ یه نگاه کلی اینجوری است که این نگاه معمولا حاکمیت میکنن، یه نگاه هم این است که نه، فکر کنیم که اگر یک رأی یا 100 رأی هم این طرف اون طرف شده باشد و حق ضایع شده باشد، این غلطه و خلاف دموکراسیه و باید رفت و این اشکال رو برطرف کرد. نگاه اول معمولا نگاه حکومت هاست، ولی مردم حق دارن که موضوع رو دنبال کنن، حتی جلو برن. من میخوام عرض بکنم که این اتفاق در ایران نادر نیست. در انتخابات دوم خرداد کسی که الان رئیس دیوان محاسبات کشور هست، یعنی برده شده گذاشته شده در این مقام بالای قضایی، استاندار و استانی بود که در سه شهرش تعداد آرا تعداد جمعیت بیشتر شد و همش هم به نفع ناظر نوشت. ولی چه اتفاقی افتاد؟ بعدن اصلاح طلبا که برنده انتخابات شده بودن بر اساس اینکه حالا شلوغ نکنیم و حالا چه فرقی می‌کرد اگر که 20,000 تا رأی خاتمی بیشتر می‌شد، رها کردن موضوع رو. قدر مسلم این است که این انتخاباتی که این دفعه برگزار شد نسبت به تمام انتخابات دوره‌های گذشته جمهوری اسلامی، یعنی 28 سال گذشته، بیشتر سوال داره، بیشتر ابهام داره و احتمالاً بیشتر تخلف تو صورت گرفته.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور میگه حاضر اسناد شمارش آرای هر شعبه رو به نامزدها نشون بده، اما اسناد تسلیم نامزدها نخواهد شد. این تا چه حد مؤثر در رفع شبهه و ابهام؟
هیچ کمکی نمیکنه، به خاطر اینکه اینها بیشتر سازوکاری است برای پنهانکاری یا توجیه تا راضی کردن یا جواب مناسب دادن.
مبنای استدلالتون چیه؟
گروهی که الان مسلط است بر اوضاع و هیئت نظارت و هیئت اجرایی هر دو رو در اختیار دارد، اعتقاد زیادی به اینکه بعد راهکارهای دموکراتیک بشود جلو رفت و مدنی رفتار کرد ندارد. این گروه حتی در مورد بالاترین انتخابات که تو ایران هست، انتخابات مجلس خبرگان، با گفتن اینکه ولی فقیه رو خداوند انتخاب میکند و مردم فقط مأمورن به کش، خودو بی اثر میکنن. یعنی در حقیقت دارن میگن که پالوچ شما رای بدین چه ندین، فعالیشون هست در جای خودش. اما همین گروه هر وقت پاش میفته در استدلال‌ها و در گفتگوهایی که در مباحث حقوق بشر دارن، اونجا استدلال میکنن به اینکه ما بالاترین مقاممون هم انتخابیه. از این همچین مجادله مغالطه آمیزی چی میشه به دست آورد؟ جز اینکه گروهی هستن که این گروه اعتقادی ندارن به دموکراسی. این گروه الان حاکمند و در مورد انتخابات شوراها هم ناظرند و هم مجری. ولی اینکه به طور کلی نتیجه انتخابات بتونه عوض کنه به نظر میرسه همه قانعن که نمیتواند و همین باعث میشه که پیگیری‌های لازم صورت نگیره.
مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد انتخابات کشور میگه 60% از واجدان شرایط در انتخابات شوراها و خبرگان شرکت کردند، اما منتقدان میگن عده‌ای فقط به نامزدهای شوراها رأی دادن و در صندوق انتخابات خبرگان رأی سفید انداختن. بنابراین اگر آرای سفید به عنوان آرای باطل شمرده بشه، نرخ مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان بسیار پایین‌تر از اون چیزیه که رسما اعلام شده. چجوری میشه فهمید کی درست میگه؟
به نظرم اگه راهی هم داشته باشه، این راه بسته میشود، به خاطر اینکه اتفاقا پرمعناترین نتیجه که در انتخابات اخیر به دست آمده است همین نتیجه خبرگان، حتی به فرض اینکه 1% آرای توش رأی سفید انداخته باشه. قدر مسلم این است که کسانی در انتخابات خبرگان شرکت کردن همیشه در ایران که جزء معتقدین بدون سوال حکومت بودن و به همین جهت هم هیچ وقت میزان شرکت در انتخابات بالا نبوده، هیچ وقت رقابت آنچنان سنگینی نبوده، هیچ وقت خود حکومت هم خیلی رقابت نشون نداده که مردم و گروه‌های سیاسی بیان تو این کار، و حتی اصلاح طلب ترین گروه‌ها هم اعتراضی به اینکه بیشتر حوزه‌ها توش رقابت وجود نداشت نکردن. پس این انتخابات خاصی است که گفتگویی بین حکومت و هواداران خاص و خالص خودش می‌گذره، اما در همین گفتگو که این بار بیشتر از هر دو دفعه گذشته درش مردم شرکت کردن، جناح تندرو باخت.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنیدیم با مسعود بهنوت، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن. در همین حال نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران دیروز پنجشنبه به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات شورای شهر تهران اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار، در این نشست یدالله اسلامی رئیس مجمع نمایندگان ادوار بر بهره‌گیری از نظارت بین‌المللی به عنوان یک راهکار مرسوم در دنیا تاکید کرد. بهروز کارونی درباره اشاره این تشکل اصلاح طلب با دو فعال و تحلیلگر سیاسی در خارج از ایران، بابک امیر خسروی و حسن شریعت مداری، گفتگو کرده است.
در پاسخ به این سوال که اشاره نشست نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به راهکار نظارت بین‌المللی بر انتخابات را چگونه میتوان ارزیابی کرد، حسن شریعت مداری از اتحاد جمهوری خواهان ایران بر این اعتقاد است که پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات جمعه گذشته ایران این امید را به آنان داده است که امکان پیروزیشان در انتخابات آینده وجود دارد و در این مورد نگران دخالت‌های آینده نیروهای سازمانیافته امنیتی و نظامی که در ایران به حزب پادگانی معروف شده اند هستند.
در حقیقت اونها تهدید میکنند که اگر بخواهید دخالت کنید، ما پای سازمان‌های بین‌المللی رو ممکن است برای نظارت بر انتخابات به ایران بکشیم، چیزی که نظام جمهوری اسلامی حداقل مورد پسندش نیست و از اون میشه گفت وحشت داره. به طور کلی موضع جمهوری اسلامی به عنوان دخالت دیگر کشورها در امور داخلی ایران همیشه مخالف این نوع کنترل هاست در ایران، هرچند که خودش در بعضی جاها در این نوع نظارت بر انتخابات شرکت داشته.
از سوی دیگر بابک امیر خسروی از حزب دموکراتیک مردم ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران میگوید
از اینجا که فکر الان در ایران هم مطرح میشه، علتش هم این است که خب اینا میبینن که چاره ای نیست، یعنی در ایران دولت یک دستی هست که همه چی در اختیارش، وزارت کشور، شورای نگهبان، تمام این بازرسایی که دارن همشون از بسیجی ها هستن. خب تنها راه این میمونه که نهادهای بین‌المللی بیان و در انتخابات ایران نظارت داشته باشن.
البته آقای امیر خسروی اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی ایران اجازه نظارت بین‌المللی بر انتخابات را نخواهد داد.
باید به نظر من سازماندهی بشه، شدت بیشتری صورت بگیره، چون اگر توجه داشته باشید در اغلب اعلامیه‌های خارجی مثلا عفو بین‌المللی همواره خواستار این موضوع بودن. به نظر من باید تلاش کردیم، عمدتاً به عهده سازمان‌های دموکراتیک خارج کشوره که در سازماندهی این موضوع فعال‌تر باشن و یه نوع خلاصه فشار روی جمهوری اسلامی برای این که آزادی انتخابات رو از ابتدا تا آخر تأمین بکنه. من تصور می‌کنم جز اعمال فشار دائمی هیچ راه حل دیگری، یعنی کار مؤثر دیگری نمیشه انجام داد.
حسن شریعت مداری نیز در این مورد میگوید باید در انتظار ماند و دید آیا اظهار نظر اخیر اصلاح طلبان به یک طرح از سوی آنان تبدیل خواهد شد و یا اینکه این فقط یک اشاره ضمنی و تهدید است. حسن شریعت مداری در پاسخ به این پرسش که نظارت بین المللی چگونه امکان پذیر خواهد شد میگوید
همه این چیزهای وابسته به تعادل داخلی نیروهای سیاسی است. اگر واقعا پاره ای از احزابی که فعلا حق شرکت در انتخابات دارند خودشون رو مورد تهدید ببینند در انتخابات، حتما به تدریج خواستار چنین دخالتی خواهند شد.
آقای شریعت مداری در پایان میگوید در صورت درخواست اصلاح طلبان برای نظارت بین المللی بر انتخابات موضوع فرق خواهد کرد، زیرا دخالت از طرف خارجی ها نخواهد بود و یک گروه داخلی خواستار آن شده است، لذا این بحث مقبولیت یا مشروعیت جهانی جدیدتری پیدا خواهد کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت 19:22 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه می‌رسد که نازیه عظیم آن را تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
در هفته که گذشت نتایج انتخابات شوراها و مجلس خبرگان و انتخابات میان دوره‌ای مجلس با همه ابهامات و شایعاتی که درباره آن وجود داشت اعلام شد. محمود احمدی نژاد بر ادامه برنامه غنی‌ساز ایران پای فشرد. 3 افغان به جرم تجاوز جنسی و 3 متهم در بمب‌گذاری‌های اهواز به دار آویخته شدند. در آذربایجان گروهی به کتاب سوزان دست دادند و فرخ غفاری از بنیانگذاران سینمای نوین ایران درگذشت. نخستین روزهای هفته که گذشت در فقدان اطلاع رسانی خبرگزاری ها و انتشار اخبار غیررسمی و تأخیر در اعلام نتایج انتخابات در تهران و برخی از شهرستان های دیگر بازار شایعات را در وبلاگ ها و سایت های غیررسمی داغ کرد و دست کم در شهرستان های بزرگ جامعه را تبالود کرد. نتایج انتخابات به رأی متفق ناظران خارجی و داخلی به شکست هواداران دولت آقای احمدی نژاد و پیروزی اصلاح طلبان انجامید. بر اصلاح طلبان سرخورده از شکست‌های پیشین نوری از امید افکند، ائتلاف وسیعی از اصلاح طلبان را گرد آورد و اکبر هاشمی رفسنجانی را پس از چند شکست سیاسی با بیشترین رأی وارد مجلس خبرگان کرد. به گزارش وزارت کشور 60% از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. انتخابات در هفته گذشته برنامه اتمی ایران را تحت شعاع قرار داد و به گفته تحلیلگران حتی دولت‌های غربی کوشیدند تصمیم گیری در این باره را به اعلام نتایج انتخابات موکول کنند. در این هفته روسیه موافقت ضمنی خود را با قطعنامه تحریم شورای امنیت به شرط حذف بعضی مفاد آن از جمله ممنوعیت سفر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد و آقای احمدی نژاد در سفر به کردستان بر ادامه برنامه غنی‌سازی ایران پای فشرد.
جوانان این سرزمین چرخه سوخت هسته‌ای را با همت خودشان و با اتکای به استعدادها و اندیشه خودشان به دست آوردند و مطمئن باشید شما که عددی نیستید 100 برابر شما هم جمع بشوند نخواهند توانست مانع حرکت ملت ایران بشوند.
در هفته که گذشت سه محکوم به بمب‌گذاری های اهواز اعدام شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، علی متیری نژاد، مالک بنی تمیم و عبدالله سلیمانی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام شدند. از اتهام های این افراد بمب‌گذاری در بانک سامان و فرمانداری شهرستان اهواز بود. عماد دین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران گفت این افراد از حق دادرسی و دفاع عادلانه برخوردار نبودند. عماد دین باقی درباره اعدام شدگان اهواز که به تجزیه طلبی نیز متهم بودند میگوید برخی از این افراد متعلق به خانواده‌های شهدا و مجروحان دوران جنگ ایران و عراق هستند، یعنی کسانی که حاضر بودند در دفاع از کشور از جانشان بگذرند و به نظر می‌رسد که روش‌های غلطی این افراد را به این طرف سوق داده است. و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس کنفدراسیون جامعه های حقوق بشر گفت رفتار دولت ایران با اقلیت های قومی مبتنی بر زهر چشمگیری است.
ولی خب چون اینا برنامهشون زهر چشم گرفتنه، به خصوص در قسمت های مرزی، خب اقلیت های در خوزستان، در کردستان، بلوچستان، اینا این چهار متاسفانه این سه نفر رو اعدام کردن.
در هفته‌ای که گذشت، فرخ غفاری از پایه‌گذاران سینمای متفاوت ایران در 84 سالگی در پاریس درگذشت. فرخ غفاری، بنیانگذار و مدیر فیلمخانه ملی ایران، معاون فرهنگی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، مدیر اولین جشنواره جهانی فیلم تهران، کارگردان، بازیگر، نویسنده و پژوهشگر بود که نامش را در کنار فریدون رهنما به عنوان پیشروان سینمای جدی و متفاوت ایران می‌شناسند.
برنامه ی از جمعه تا جمعه را می شنیدیم که نازی عظیم آن را تهیه کرده بود. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. کمیته اضطراری فدراسیون بین المللی فوتبال اعضای هیئت رئیسه موقت فدراسیون فوتبال ایران را برگزید. این هیئت موظف شده اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را مطابق با اساسنامه فیفا اصلاح کند. فریبرز غریب نگاهی دارد به این خبر و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش.
کمیته اضطراری فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه اعضای کمیته دوره انتقال فدراسیون فوتبال ایران را برگزید. به گزارش خبرگزاری‌ها، محسن صفایی فرهانی که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی چند سال ریاست فدراسیون فوتبال را عهده‌دار بود، از سوی فیفا به عنوان رئیس این گروه 6 نفره انتخاب شد. کیومرث هاشمی ریاست فعلی فدراسیون فوتبال ایران و همچنین محمد حسن انصاری‌فر، دکتر حسن غفاری، دکتر محمد خبیری و علی رغبتی دیگر اعضای کمیته دوره انتقال فدراسیون فوتبال ایران هستند. کمیته اضطراری فیفا که متشکل از 6 نماینده از کنفدراسیون فوتبال جهانی است، ماه گذشته با اعلام تصمیم رفع محرومیت و تعلیق فوتبال ایران امکان فعالیت‌های دوباره تیم‌های این کشور را فراهم آورد. مدیریت فدراسیون فوتبال در امور داخلی و بین المللی، اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و برگزاری انتخابات مدیریت آینده این فدراسیون عمده وظیفه این کمیته 6 نفره خواهد بود. تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان حریفان خود را در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شناختند. مراسم قرعه‌کشی چهارمین دوره جام باشگاه‌های قاره کهن امروز جمعه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد که طی آن تیم استقلال قهرمان باشگاه‌های ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های الهلال عربستان، الکویت کویت و پاختاکور ازبکستان قرار گرفت. سپاهان قهرمان جام حذفی در گروه چهار با تیم‌های العین امارات، الاتحاد سوریه و الشباب عربستان هم گروه شد. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با شرکت 28 تیم قهرمان باشگاه‌های این قاره در 7 گروه 4 تیمی انجام و از هر گروه یک تیم به همراه تیم قهرمان دوره گذشته راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. این بازی‌ها از روز 17 اسفند ماه سال جاری آغاز و بازی پایانی آن روز 17 آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد. و آخرین دیدار از هفته 16 رقابت‌های فوتبال اسپانیا شب گذشته برگزار شد که طی آن تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکام مقابل میهمانش اتلتیکو مادرید با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. رونالدینیو با یک ضربه کاشته پشت 18 قدم در نیمه اول برای بارسا و سرجیو آگورو در نیمه دوم برای تیم مادریدی گلزنی کردند. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لالیگا تیم سویل با کسب 37 امتیاز در مکان اول است، بارسا با 34 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان دوم قرار دارد و رئال مادرید با 32 امتیاز در ردیف سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله شامگاهی امشب نگاهی داریم به عناوین چند خبر. سازمان ملل از سرنوشت 4 پناهنده ایرانی به سوریه ابراز نگرانی کرد. کشورهای مذاکره کننده امروز درباره به رأی گذاشتن قطعنامه